بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. در این کریمه ای که فرمود از حلال و طیب الهی استفاده کنید و از گامهای شیطان تبعیت نکنید، به قرینه تقابل معلوم می شود شیطان گامی جز در حرام و خبیث نمی گذارد و جایی که طیب و حلال است جای فرشتگان است، نه جای شیاطین. اگر فرمود حلال و طیب را مصرف کنید و حرام و خبیث را ترک کنید، اگر تعبیر این چنین بود، اون معنایی که عرض شد ممکن بود ازش استفاده نشود. اما به قرینه تقابل که فرمود از حلال طیب استفاده کنید و به دنبال شیطان حرکت نکنید، معلوم می شود شیطان قدمی جز در حرام و در خبیث نمی گذارد. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که عداوت ابلیس نسبت به آدم و حوا سلام الله علیه عداوت مبین نبود، برای اینکه او سوگند یاد کرد که با اینها ناصحانه رفتار کند و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. ولی درباره انسان ها عداوت مبین هست، برای اینکه هم به صراحه سوگند یاد کرد گفت فعزت کلوغ بینهم اجمعین و هم راه های عداوت را شمرد. پس عداوت شیطان نسبت به انسان یه عداوت روشنی است. و اگر احیانا در بعضی از نقلها بر فرض صحت اون نقل شیطان در لباس خیرخواهی با کسی سخن گفت، اون خیرخواهیش زمینه اغوا بود و وسیله اغوا بود. شیطان کاری جز عداوت ندارد. عداوتهای او را خدای سبحان در آیات گوناگون بیان کرد که شیطان چگونه اعمال عداوت میکند. بعد از اینکه مسئله روشن شد شیطان چگونه اعمال عداوت میکند، نوبت میرسد به نحوه اجرای عداوت، که این دشمن دشمنیش را چگونه اعمال میکند. آیا از راه وسوسه است؟ آیا از راه امر است؟ آیا از راه سلطه است؟ آیا از راه ولایت است؟ یا همه این راه هست منتها در طول هم و نسبت به انسان ها فرق میکند، نسبت بعضی وسوسه دارد، نسبت بعضی امر دارد، نسبت بعضی سلطه و ولایت دارد و ماننده. اگر معلوم شد شیطان هم وسوسه دارد و هم امر دارد و هم سلطه و ولایت دارد منتها اینها طول همان، این آیاتی که درباره این اوصاف و نحوه اعمال عداوت شیطان ذکر شده است قابل جمع است. یا اگر این عداوت ها را نسبت به اشخاص گوناگون به طرق مختلف اجرا میکند، باز این آیات قابل جمع است. در صورت این آیات قابل جمع نیست که نسبت به شخص واحد در حین واحد هم امر داشته باشد، هم وسوسه داشته باشد، هم ولایت داشته باشد و مانند آن، هم سلطه داشته باشد هم سلطه نداشته باشد. چون شیطان میگوید من نسبت به شما سلطه ای ندارم و خدای سبحان هم فرمود تو بر اونا مسلط نیستی. پس در بعضی از آیات سلطه شیطان بر انسان نفی شد، در بعضی از آیات اثبات شد بالاترین سلطه که ولایت است ثابت شده است. اونگاه وقتی این آیات کنار هم قرار گرفت معلوم شد که قابل جمع است. مطلب بعدی این است که شیطان میگوید یا به حرام وارد بشو یا حلال را حرام بدان، یا دست از حلال بکش یا حلال را حرام بدان. یکی از این کارها را میکند، یا وادار به حرمت میکند یا وادار به تحریم، یا وادار به ترک حلال میکند یا وادار به تحریم حلال، یا انسان را وادار میکند که مرتکب حرام بشود یا وادار میکند که حرام را حلال بداند، یا حرمت یا تحلیل حرام، و یا ارتکاب حرام یا حلال را حرام شمردن یا حلالی را تحریم کردن. این کارها را خدای سبحان به شیطان نسبت می‌دهد. اما مطلب اول که شیطان عدو و مبین است و راه های فراوانی برای اعمال عداوت اوست، در سوره مبارکه نساء این چنین آمده است که ولا اذلنهم ولا امنینهم ولا آمرنهم فلا یبتکن آذان الانعام ولا آمرنهم فلا یغیرن خلق الله. خدای سبحان تهدیدات شیطان نسبت به انسان ها را این چنین ذکر کرد، فرمود شیطان میگوید من حتما اینها را گمراه میکنم، با نون تأکید ثقیله، یعنی اصرار میورزم که اونها را به ضلالت بکشانم. و راه اضلال را هم از راه امنیه میداند، یعنی با ایجاد تمنیات باطل اونها را گمراه میکنم. اول آرزوست، بعد اون آرزو را از راه حرام جامعه عمل دربر کردن است. ولو امنین نهم، وقتی مسئله امنیه و تمنی و آرزو به نصاب رسید، اونگاه مرحله امر می شود. همین آیه 119 سوره نساء تعبیر به امر دو بار تکرار شد، ولا آمرن نهم، اول در حد امنیه است بعد در حد امر. این چه نیست که مستقیما اول امر کند؟ خب اگر کسی اول امر کند، یک مسلمان گوش به حرف او نمی دهد. اول آرزو در او ایجاد می کند، آرزوی داشتن فلون مقام یا فلون مال یا فلون ملک و مانند اون را ایجاد میکنه. چون این آرزو رشد پیدا کرد، انسان به این متعلق آرزو دل بست، برای رسیدن به این متعلق امنیه از هر راهی استفاده میکند. وقتی آرزو در دل جا گرفت، شیطان انسان را وادار میکند که از راه حرام به متعلق آرزو برسد. پس اول امر نیست، اول امنیه است. ولا امنینهم ولا آمرنهم، چین که در جمله بعد هم این چین آمده است، ولا آمرنهم فلا یغیرن خلق الله، درباره کفار قریش است که اینها آفرینش الهی را تغییر میدهند. اول در حد وسوسه است و ایجاد امنیه است، بعد وقتی این تمنی در انسان زنده شد، انسان به یک امر علاقه پیدا کرد، خواه نخواه میکوشد که او را فراهم بکند، چون از راه حلال میسر نیست، از راه حرام دست بر نمی‌دارد. همه مراحل اضلال هست، الا اینکه امر بعد از امنیه است. لذا در همین کریمه 119 فرمود و من یتخذ شیطان ولیاً من دون الله فقط خسر خسران مبینا. شیطان به مولا علیه خود امر میکند، نه نسبت به دیگران. نسبت به دیگران که تحت ولایت او نیستن وسوسه میکند، اونها هم اعتنا نمیکنن، میبینن این خطر متوجه اونا شد، فوراً میرن پناهگاه. خدای سبحانم هشدار داد، همون فئما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله. اگر یه خاطره ای در ذهن شما رسوخ کرد که میدانید این خاطره خلاف است، فوراً برید پناهگاه. نامحرمی از کنار شما میگذرد، وسوسه پیدا شد که نگاه کنید، خب این رو میدانید که این نزغ شیطان است، این نزغ شیطان آژیر خطر است، فوراً برید پناهگاه. پناهگاهتونم که خدای سبحان است، بگویید خدای من به تو پناه بردم، با قلب بگویید، نه اینکه بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در بحث‌های قبلم این نکته بر رسید، اگر گفتن در هنگام آژیر خطر برید پناهگاه، نه یعنی وقتی آژیر خطر شنیدید تو همون خیابان بیستید بگید که من دارم برم پناهگاه. این پناهگاه رفتن نیست، این پناهنده شدن نیست. اگر کسی وسوسه شیطان در او پیدا شد گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این که پناه بردن نیست. فستعذ نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه ببر، یعنی از جانت پناه ببر، برو تو پناهگاه. وقتی رفتی در حسن الهی، در حسن الهی کمون توحید است، شیطان راه ندارد. کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه حسنی. انسان وقتی وارد حسن شد، وارد جان پناه و پناهگاه شد، از خطر محفوظ می شود. پس این که خدای سبحان فرمود فئما ینزغنک من الشیطان نزغن، اگر دیدی یک سیخ و آسیبی به تو رسید، فوراً برو پناهگاه، نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این اعوذ بالله گفتن چیز خوبی است، اما نازل ترین مرحله استعاذه است. مثل این که گفتن اگه خواستی قرآن بخوانی استعاذه کن، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این نازل ترین و پایین ترین درجه استعاذه است. گفتارش هم خوب است، ثواب هم دارد، اما این استعاذه حقیقی نیست. لذا انسان قرآن را میخواند، یک جزء قرآن را خونده است، مثل نماز نمیدونه چی گفته اصلا، چون در حین قرائت قرآن مثل حین قرائت نماز استعاذه نکرد، تو پناهگاه نرفت،
همینجور تو خیابان رو هوای باز ایستاد و حرف زد. خب البته این از خطر مسئول نیست. این که خدای سبحان فرمود و من یتخذ شیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسران مبینا، یعنی شیطان وسوسه کرد او نرفت تو پناهگاه. دو بار سه بار ما گفتیم برو پناهگاه، نرفت. خب او آمد گرفت سید کرد او را. وقتی سید کرد امر میکند، سلطه بر او دارد، بر او ولایت دارد. لذا هم مسئله امر را مطرح میکند، هم مسئله سلطه را مطرح میکند، هم مسئله ولایت را، که عده تحت امر شیطانه، تحت سلطه شیطانه، تحت ولایت شیطانه. پس اگر در این کریمه سخن از امر دوبار تکرار شد، برای آن است که مأمورها تحت ولایت شیطانه. نرفتن تو پناهگاه، فقط ایستادن گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چون این گفتن اثری نداشت، بعدم ترک کردن. در حالی که خدا فرمود این وسوسه نزغ است. نزغ یعنی سیخ دادن، فشار دادن. فرمود و اما ینزغنک من الشیطان نزغون، اگر این آژیر خطر رو شنیدی، همین که در دلت یه خیال پیدا شد، یه وسوسه پیدا شد که دستی به طرف حرام دراز کنی یا پایی به جای حرام بکشایی، این آژیر خطر است، فورا پناه ببر. خواهی کسی پناه نبرد، شیطان میاد. در اینجا سخن از امر جا دارد. اضافه فرمود و من یتخذ شیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسران مبینا. یعیده و یمنیهم و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا. یعنی از راه وعده اول شروع میکند، از راه ایجاد امنیه شروع میکند، و جز فریب و نیرنگ چیزی هم نصیب انسانهای تحت امر شیطان نمیشد. در سوره مبارکه اعراف آیه 16 این چه آمده است که قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. این بیان دیگری است. گفت من سر راه اینها می نشینم، راهزنی می کنم، سر راه مستقیم می نشینم. اونها می گوین اهدن از صراط المستقیم و تو هم هدایت می کنی، ولی من راهزنم، در کمینم که نرم، این راه را طی نکنم. من قعیدم، سر راه مستقیم می نشینم، نمیگذارم اینا برن. تو نماز میاد، تو روزه گرفتن میاد، تو درس و بحث میاد، تو معصیت که نمیاد، برای اینکه معصیت یه راه انحرافی است. اگر او دست کسی را گرفته و پرت کرده از ته دره، دیگه ته دره نمیره، فقط همین سر راه مستقیم می نشیند که رهزنی کند. لاقعدن لهم صراطک المستقیم. خب سر راه راست اینا می نشینم و از هر طرف حمله میکنم تا کمین بزنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. از جلو میام، از پشت سر میام، از طرف راست میام، از طرف چپ میام، یعنی محیطم به اینها که احاطت به خطیعت و ناظر به اینهاست. گاه اینها را به فکر آن میاندازم که شما آینده دوری در پیش داری که را ذخیره نکردی. گاه به اینها را به فکر اعقاب و نسل بعدی میاندازم که فرزندانی داری که را برای اینها فکر نکردی. و همچنین در بعض از روایات آمده است که فرشتگان عرض کردن خدایا شیطانی که از چهار طرف به انسانها حمله می کند، راه نجات این انسانها چیست؟ فرمود طرف بالا و طرف پایین محفوظ است. بالا آن است که دست به نیایش و دعا بردارن، پایین آن است که سر به سجده و به خاک بمالن و از من بخواهن. اگر با دعا و با سجده و نماز از من کمک خواستن، اون جهات چهارگانی که در معرض کمین است حفظ می شود. ولا تجدوا اکثرهم شاکرین. در سوره مبارکه اسراء و همچنین هجر نحوه اغوا و اذلال شیطان را اینچنین بازگو میکنند. در سوره اسراء آیه 62 قال ارایت که هاذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا. من احتناک میکنم، یعنی هنک و زیر چانه و زمام اینها رو میگیرم، همون کاری که مسئول یک اسب یک مکاری نسبت به اسبش میکند، که احتناک میکند اسب را، یعنی تنابی در حنک و زیر حنک او میبندد و در دست خود میگیرد، من هم فرزندان آدم را احتناک میکنم. در سوره مبارکه نحل هم همین بیان آمده است، منتها در محدوده سلطه. پس شیطان عداوتش عداوت مبین است، منتها این عداوت را گاهی در حد وسوسه اعمال میکنند، مثل همان که یوسوسو فی صدور الناس من الجنه و الناس. این وسوسه همگانی است، البته اونها که شیطان را مسخر کردن مثل بندگان مخلص نسبت به اونها راه ندارد. اگر کسی به این وسوسه اعتنا نکرد، اون را رجم کرد، محفوظ میشود. در حسن الهی است. و اگر به این وسوسه اعتنا کرد، به شیطان را راه داد، شیطان کم کم مسلط می شود، بر او امر می کند و اون را تحت سلطه خود قرار می دهد، می شود ولی او. لذا در سوره مبارکه ابراهیم این چنین می گوید، آیه 22 از سوره مبارکه ابراهیم این است که وقتی قیامت فرا رسید و خدای سبحان به قسط و عدل حکم کرد و شیطان و پیروانش را محکوم به جهنم کرد، عده‌ای به شیطان اعتراض میکنند که تو مایه خسران من شدی. شیطان در جواب این چنین میگوید، و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق، خدا وعده حق داد، چون لا یخلف الله المیعاد، و وعدتكم فاخلفتكم، من وعده خلاف دادم و اصولا خلف وعده میکردم. و ما کان لیه علیکم من سلطان، من بر شما مسلط نبودم، من نامه دعوت نوشتم. خب عقلم از اون طرف شما را هدایت میکرد، وحیم شما را هدایت میکرد، منم پیشنهاد دادم. شیطان در اوائل کارش جز پیشنهاد چیز دیگر نیست، وعده است و دعوت، امر نیست. گفت من دعوت کردم، شما قبول کردی، وقتی قبول کردی تحت سلطه منی. و ما کان لیه علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، در حد دعوت است. خب دعوت که سلطه نیست، عقلم دعوت کرد، وحیم دعوت کرد، منم دعوت کردم. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، شما به جای اینکه فل یستجیبوا لی را درباره خدای سبحان اطاعت کنید که خدا فرمود فل یستجیبوا لی، اون را اطاعت نکردید، فاستجبتم لی شد. خدا فرمود فلیستجیبوا لی، شما او را امتثال نکردید، حرف مرا اجابت کردید، فاستجبتم لی، بنابراین فلا تلومونی، مرا ملامت نکنید، و لومو انفسکم، امروز روزی نیست که من به داد شما برستم یا شما مشکلی را از من حل کنید. ما انا به مصرخکم، شما هرچه سراخ داشته باشید، من صریح نیستم که ناله شما را پاسخ بدهم، مصرخ نیستم. و ما انتم به مصرخی، اینی کفرتو به ما اشرکتمونه من قبل، این الظالمین لهم عذابون علی. یعنی اون چرا که الان شما شک ورزیدید، من از قبلم کفر ورزیده بودم. یعنی شما منو شریک خدا قرار دادید، من گفتم نیستم، کاری از من ساخته نیست. در سوره مبارکه هجر این چه آمده است، آیه 39 به بعد، قال ربی به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینن هم اجمعین. اولین کاری که من میکنم زیبانشون میدم، یعنی مسکن را، فرش را، متاع دنیا را برای اینها زیبا و زیور قرار میدم که تزیین میکنم برای اینها. اون چرا که اینا با چشم میبینن به عنوان یک امر زیبا برای اینا جاذبه داشته باشد. این اولین کار من است. به جای اینکه خذو زینتکم عند کل مسجد باشد، به جای اینکه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم باشد، وقتی خانه خوب، اتومبیل خوب، فرش خوب، باغ و راغ خوبی را دیدن، به عنوان زینت قبول دارن که این زینت است. اولین کار من این است. لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منه المخلصین. اونگاه خدای سبحان فرمود قال هازا صراطون علیه مستقیمون، یعنی هازا صراطون مستقیمون که علیه بیانوها، نظیر این که فرمود و علالله قصد و سبیل، یعنی بر خداست که سبیل قصد و سبیل معتدل را بیان کند و کرد. هازا صراطون علیه مستقیمون، یعنی هازا صراطون مستقیمون که علیه بیانوه و حفظه و امثال ذلک. من کارم این است که باید راهنمایی بکنم و کردم. و از طرف دیگر ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو حق سلطه نداری، تو فقط وسوسه داری، که وسوسه برکت و رحمت است. به وسیله وسوسه است که انسان ها مبارزه میکنن، به تهذیب نفس و تزکیه روح میرسن و ولایت راه پیدا میکنن. خب اگر وسوسه نباشد، جنگ درون نیست، انسان به جهاد اکبر راه پیدا نمیکند. دوباره من فقط به تو اجازه وسوسه دادم و این وسوسه هم خیر و رحمت است در کل نظام. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من الغاوین، اگر کسی گرفتار غوایت و زلالت شد، بیراهی شد، بیهدفی شد، تابع تو شد، تو را به عنوان مولا پذیرفت، از اون وقت تو بر اون مسلطی امر میکنی، تحت ولایت تو. پس او به تو رأی میدهد، نه تو مسلط باشی. او تو را به عنوان مولا پذیرفت، نه اینکه من تو را مولای او کرده باشم. اولا من فقط دستور وسوسه دادم و این وسوسه هم خیر است، رحمت است، چون هر کس به هر مقامی رسید در اثر مبارزه با وسوسه بود. فرمود او به تو رأی داد، تو را ولی خود قرار داد، وگرنه ما تو را مسلط نکردیم. لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من الغاوین و ان جهنم لموعدهم اجمعین. اونگاه برای اینکه خطر تفویض پیش نیاید، که خطر تفویض بدتر از خطر جبر است، میفرماید به اینکه گرچه اونها به تو رأی دادن، ولی منم باید اجازه بدم. اینطور نیست که تو در کارگاه عالم مستقل باشی. خب اونها حاضر شدن تحت ولایت تو باشن، من هم اذن دادم یا ندادم. فرمود اگر کسی به خدا و پیغمبر و قرآن و عقل رأی ندهد، به شیطان رأی ولایی بدهد، بگوید تو ولی منی، ما به او مهلت بدیم، چند بار راه توبه و انابه را بروی او باز کنیم، اون نپذیرد، از اون به بعد ما به توی شیطان اجازه میدهیم مثل کلب معلم که ولی اینها باشی. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اون مال مرحله بعد. همون ما از این به بعد اذن ولایی دادیم، گفتیم حالا ولی اینها باش، مثل کلب معلم تگ تربیت شده که هر کسی رو نمیگزد. که شیطان در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید کلب معلم است در دستگاه هستی، جز کلاب هراش نیست، تگ هرزه نیست که هر کسی رو بگزد. او حسابی دارد، کتابی دارد در دستگاه الهی، وضعش مشخص است، نسبت کی باید پارس بکند، نسبت به کیم حق پارس ندارد، نسبت به کی باید تعقیبش بکند و چه گروهی را باید بگزد و گاز بگیرد و بکشد و بکشد، همش مشخص است. مثل یک سگ تربیت شده ای که در یک بوستان هست، دوستان صاحب بوستان وقتی که می آین، این سگ تربیت شده اصلا پارس هم نمی کنن، چون می شناس، چون حق ندارد پارس بکنه. یه انسان ناشناخته ابتدایی که نزدیک باغ آمد، این پارس می کنه. باغبان به دستور خودش اون شخص را راه میدهد. همین که گفت بیا، این سگ تربیت شده میفهمد که نباید پارس را ادامه بدهد، میرد کنار. اول پارس میکند تا معلوم بشود دوست است یا دشمن. بعد وقتی معلوم شد که این شخص دارد در حسن صاحب بوستان وارد میشود، این کلب دیگر پارس نمیکند، اون شخص وارد حسن میشود و در مأمن است. و اگر کسی خواست مزاحمت فراهم کند، این شیطان اول پارس میکند. وقتی چند تا پارس کرد، دید که صاحبش که صاحب باغ است، او رو منع نکرد، این پارسش ادامه میدهد، این پارس رو ادامه میدهد، کم کم به دنبال او آهسته آهسته میرود، کم کم تعقیبش میکند، کم کم ای رو میگزد و میگیرد. و اگر یک دزدی باشد، بدون این که شیطان هم بخواهد، صاحب باغ او اقرار میکند، خود صاحب باغ میگوید برو بگیر، چون بیگانه اینجا راه ندارد. اینجاست که فبود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. ما به دنبال کفار میفرستیم، ما میگیم اینا رو بگیر، اینها کاملا در تحت ولایت شیطانه و این امتناع به اختیارم لا ینافل اختیار، برای اینکه ما چندین بار با عقل و وحی را هدایت کردیم، مهلت دادیم، در توبه رو باز کردیم، الان هم در توبه باز است، ولی اون نمیپذیرد. بنابراین یعنی اول یه مقدار باید هر بشه بپذیرد، الا من اتبع که من الغاوین بشود، تا شیطان در اون رتبه باید نفوذ بکند. اول انسان با سوء اختیار خودش به شیطان رأی ولایی میده. مسلط نیست، اول وسوسه کرد. خب این شخص وسوسه کرد، دعوت شیطان را این شخص پذیرفت و دعوت الله و رحمان را نپذیرفت. اول در حد وسوسه است. وقتی پذیرفت به شیطان رأی مثبت داد، جد شده تابعان شیطان. وقتی تابع شد، کم کم شیطان امر میکند، مسلط است و ولی او. اول ولی کسی نیست، اول امر نمیکند، اول فقط یوسوس به صوفی صدور الناس. در اون مسئله سجده اسیان کرد ولی در تکوین دیگه نمیتواند اسیان کند. شیطان نمیتواند بیش از اون مقداری که خدای سبحان به او اذن داد اثر کند. او کلم معلم است نسبت به همه کلم معلم است. وظیفه‌اش نسبت به بعضی ها وسوسه است، نسبت به بعضی ها امر است، نسبت به بعضی سلطه است و ولایت. بنابراین آیاتی که میگوید به اینکه شیطان هیچ سلطه‌ای بر انسان‌ها ندارد با آیه‌ای که میفرماید شیطان بر بعضی مسلط است کاملا قابل جمع است. نظیر اون چی که در سوره نحل آمده، در سوره مبارکه نحل آیه 98 به بعد این چنین است: فَمُدْ فَيْزَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. او سلطه‌ای ندارد. برفرض نزغ و وسوسه‌ای داشته باشد، اونا گوش به وسوسه او نمیدن، طرد میکنن شیطان را. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اِنَّمَا سُلْطَانُهُ على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اونا که متولی شیطانن، تولی شیطان دارن، به جای تولی اولیای الهی تولی شیطان دارن، به جای تبری از شیطان به او تولی دارن، شیطان نسبت به متولیان خود سلطنت دارد. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اونها شیطان را شریک حق قرار دادن، یعنی باید تابع امر حق باشن ولا غیر، به جای اینکه تابع امر حق باشن تابع امر شیطانن. این همون اذن سویکم برب العالمین هست. این است که خدا فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. اینا شیطان را میپرستن و مطیع اویم و به این اطاعت شرک ورزیدن، یعنی شیطان را شریک الله قرار دادن. در اون سوره مبارکه ابراهیم قبلا گذشت که شیطان میگوید اینی کفرتو بما اشرکتمون من قبل، یعنی اون چرا که شما شرک ورزیدید من میدونستم باطل است، من به او کافر بودم، شما مرا شریک الله قرار دادی، من نسبت به این از سابقم کافر بودم. اینی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، شما که مرا شریک الباری قرار دادید. اذن سویکم برب العالمین هم شامل شیطانم می شود، برای اینکه یه بتی از بت‌هاست، به جای اینکه امر اله را اطاعت کنید امر شیطان را اطاعت می کردید، شیطان را شریک الله قرار دادید و با اطاعت از شیطان مشرک شدید. شیطان از قبل این را باطل می دانست، به این کفر ورزیده بود. بنابراین شیطان بر کسی مسلط است که اون شخص متولی شیطان باشد، و اگر خود تحت ولایت شیطان نیامد به او رأی مولویت نداد، شیطان نسبت او فقط نزغ و وسوسه دارد و او فوراً میرود در پناهگاه محفوظ میشود. اینها آیاتی است که ناظر به نحوه سلطه شیطان و امر شیطان و ولایت شیطان و وسوسه شیطان است که درجات گوناگون دارد. یه بحث در صنع خداست که خدای سبحان چرا شیطان شرور را آفرید، یک بحث در است که شیطان مقصر است یا نه. خدای سبحان کار خوبی کرد، یه موجودی را که بالاخره مبدع وسوسه است در جهان لازم دارد. فرمود هر چه که شیء از خدا آفرید، الله خالق کل شیء. بعد فرمود هر چه هم که آفرید نیکو و زیبا آفرید، الذی احسن کل شیء خلقه. شیطان وجودش در کل عالم خیر و رحمت است و آیتی است از آیات الهی، مخلوق خداست و خدا بد خلق نمی کند. این یه مسئله. مسئله دیگر آن است که در عالم شیطان لازم است، اما چرا این شخص شیطان باشد؟ مثل این که بحث های علمی می گوید در جهان بیماری لازم است، اگر بیماری نباشد که پزشکی و پیشرفت های علم نصیب انسان ها نمی شود. همه ما معتقدیم که مرض برکت و رحمت است، اگر مرض نباشد که اسرار گیاهان شناخته نمی شود، اسرار دستگاه انسانی شناخته نمی شود. این همه هزارها جلد کتابی که در گیاهشناسی، داروشناسی، دردشناسی، درمانشناسی نوشته و مرکت مرض است. اگر مرض نباشد هرگز این گونه از علوم پیشرفت نمی کند. همه ما معتقدیم که مرض در کل عالم رحمت است. یه مسئله جهان بینی، مسئله دیگر اینه که هر فرد فرد ما موظفیم که مریض نشیم، هر تک تک ما موظفیم که بیمار نشیم، در حالی که اصل مرض خوب است. اصل شیطان یعنی یک موجودی که مبدع وسوسه باشد وجودش در عالم لازم است. تک تک موجودات موظفن که شیطان نباشن. شیطان الان هم پیدا میشن، شیطانان انس و شیطانان جن. ما در عین حال که معتقدیم وجود شیطان در کل عالم رحمت است، موظفیم شیطان نباشیم. خب عده‌ای میرن شیطان میشن. مثل این که ما موظفیم مریض نباشیم، در این حال که معتقدیم مرض باعث پیدایش بسیاری از علوم و کشف بسیاری از اسرار عالم است، ولی موظفیم خودمون حفظ بکنیم مریض نباشیم. اصل شیطان وجودش فل جمله در عالم رحمت است، اما زید شیطان باشد یا امر، زید موظف از خودش حفظ کند، امر موظف از خودش حفظ کند. این رحمت عامه است، رحمت خاصه نیست. اون رحمت عامه کل عالم را به دو قسم تقسیم کرده است. خب بنابراین نحوه وسوسه و امر و سلطه و ولایت شیطان مشخص شد که اینا در طول همه و نسبت به انسان‌ها هم یکسان نیستند. لذا فرمود انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. در سوره مبارکه اعراف یه مطلب دیگری هم هست و اون این است که همین سوء و فحشایی را که شیطان امر می کند، می گوید که این سوء و فحشا را شما به خدای سبحان نسبت بدید، بگید خدا این کار را کرده است که والله امرنا بها. و خدای سبحان در آیه 27 به بعد سوره اعراف این ماجرا را نقل می کند که فرمود یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیوریهما سوآتهما انهو یراکم هوه و قبیله من حیث لا ترونهم. فبود فرزندان آدم این خطر رو بدانید که شیطان خیلی با مال و بدنتون کار نداره. تمام تلاش شیطان این است که آبروتون رو ببرد. وقتی انسان بی آبرو شد کاری از او ساخته نیست. فرمود بدانید که همونطور که او در باره ابوین شما تلاش کرد ینزع عنهما لباسهما لیوریهما سوآتهما، در باره شما هم همین کار میکنه. او تمام تلاشش این است که شما رو بی‌حیثیت کنه. و بدانید که او از راهی میآید که شما او رو نمیبینید. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. یعنی از راه غفلت میاد. انسان غافل خب نمیبیند. مادامی که غافل نیست، متذکر هست، دشمنش نمی‌شناسد. ان الذين واتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. انسان وقتی که حواسش جمع است، اگر دستی به بدن او برسد احساس می‌کند. فرمود این انسان متقی همین که یه خیالی در قلبش پیدا شد، فوراً می‌فهمد خیال شیطانی است و جبران. ولی اگر غافل بود خب نمی‌بیند. وقتی ندید اون شیطان از همون راه غفلت می‌آید. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. اون گفت فهمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء اما للذین لا یؤمنون. نه اولیاء برای همه. و اذا فعلوا فاحشتن، همین افرادی که مؤمن نیستن و کافرن و تحت ولایت شیطانن که شیطان امر به سوء و فحشا کرد که انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، این گروه تنها سوء و فحشایی که مأمور به شیطان است امتثال نمی کنن. تنها به سوء و فحشا اکتفا نمی کنند، بلکه می رسند به اون ان تقول علی الله ما لا تعلمون. لذا در آیه 28 همین سوره اعراف فرمود که و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا و الله امرنا بها. خدا ما را امر کرد که این کار انجام بدیم. این همون و ان تقول علی الله ما لا تعلمون است. در آیه محل بحث سوره بقره فرمود به این که انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. در این آیه فهمود به این که شیطان اونها را به این حد قانع نمی کند که فقط سوء و فحشا را مرتکب بشن. میگن این کار خداپسندانه است، کارش خدا گفته. نحوه اسناد این کار به خدا را هم در آیات دیگر قرآن کریم مطرح میکند که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا. یه مغالطه در اون استدلال اونها تعبیه شده است. و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا، که این تقلید باطل است که در آیه بعد از همین سوره بارک بقره خواهیم داشت، و الله امرنا بها. این جمله‌ای که گفتن ما نیاکانمون را دیدیم، اون را در همین آیه بعدی سوره بقره که اهل بحث است بفرمود
اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون،
اونجا جواب داد. درباره والله امرنا بها اینجا جواب داد، فرمود قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، خدا به فحشا امر نمی کند. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم من ده کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین شما بدأکم تعودون، الحمد لله رب العالمین.